رادیو شهربانو، روایتگر بانوان موفق شهر. روایت بانوی نیکوکار که حوالی یک قرن پیش با خرید کارخانه چراغ برق بانی روشنایی حرم مطهر رضوی شد. پژوهشگر سید نعیم زینبی، راوی میترافالیزی. حوالی یک قرن پیش در روزگاری که مردها سردمدار بودند و زنان در پستوی خانه ها به سر می بردند و نام بانوان به سختی و مشقت بلند و پرآوازه می شد، نام یک زن در تاریخ مشهد ماندگار می شود. زنی که اگرچه نوه فتلی شاه قاجار و همسر آقا خان بوده است، به چیزی ورای این نسب های خاندانی شهره می شود و جای خودش را میان مردم باز می کند. نام شمس الملوک آقا خانی پیش و بیش از القاب درباریش به نیکوکاری و اهل فضل بودن پرآوازه شده، زیرا او خادم و شیفته سلطان خراسان بوده است. اسناد تاریخی می گویند او چند باری برای زیارت به مشهد می آید و از آنجا که ارادت خاصی به امام هشتمین داشته، هر بار که در کار آستان قدس گره می افتاده او گره گشایی می کرده است. خرید کارخانه چراغ برق با هدف روشنایی حرم مطهر برای دو مرتبه و همچنین خرید بادبزنهای برقی برای آستانه از جمله کارهای اوست که روایت آن در سطرهای بعدی آمده است. بیبی شمس الملوک از زنان قاجار و در واقع نوه شاه ایران، دختر شمس الدوله، فرزند فتلی شاه قاجار است. نسب پدری این بانو به نظام الدوله ها می رسد و پدرش علی محمد خان نظام الدوله از علما و بزرگان عهد قاجار بوده است. این مرد با دختر فتلی شاه قاجار ازدواج می کند و پس از آن شاه حکومت کاشان را به او می سپرد. اما کدورت میان محمد خان و عباس میرزا ولی عهد فتلی شاه او را از جان خود و خانوادهش بیمناک می کند. به همین دلیل شبانه همراه همسر 16 سالش که لباس مردانه پوشیده بود راهی نجف می شود. پدر شمس الملوک در آنجا درس می خواند و به مقام اجتهاد می رسد و بیش از 18 جلد کتاب می نویسد. شمس الملوک با چنین پدر و مادری جهان را مزمزه می کند و طعم زندگی را می چشد. او در نهایت با علی شاه یا همان آقا خان دوم ازدواج می کند و می شود مادر آقا خان سوم. این بانو جدا از فعالیت های اجتماعی بسیار در کار خیر هم دست داشت و به همین دلیل نیز میان مردم شهرت پیدا کرده بود تا نشان بدهد به اسم و رسم پدر و مادر و همسرش دل نبسته است و خودش شخصیتی منحصر به فرد دارد. بیگم آقا خان از چشمه شعر و ادبیات فارسی نیز می نوشید و خاطرات شفاهی و نوشتاری زیادی در این باره از او به یادگار مانده است. این بانو در میان شاعران فارسی زبان به اشعار حافظ، مولانا، ناصر خسرو و دیگر بزرگان شعر و ادب فارسی علاقه نشان می داد. البته این علاقه مانع فراق او از وطنش نمی شود و به خاطر جبر زمانه سالهای سال در هندوستان زندگی می کند. زمانی که همسرش آقا خان دوم مرگ را پذیرا می شود، شمس الملوک فرزند خردسالش را تنهایی به ثمر می رساند. او بیشتر عمر خود را در دیار 72 ملت به سر می برد، اما اندکی پیش از درگذشتش به بغداد می رود و سال 1315 خورشیدی در 88 سالگی در آن شهر از دنیا می رود و در همان دیار هم به خاک سپرده می شود. ماجرایی که باعث شده است ما امروز به سراغ شمس الملوک برویم و از او بنویسیم، اهدای کارخانه برق به حرم مطهر رضوی است تا علاقه این بانو به هشتمین امام شیعیان در جریده اعمالش نگاشته شود. ماجرای این هدیه گران قیمت در روزگاری که روشنایی و نور بیش از آن چه فکر کنید ارزشمند بوده است، خواندن دارد. روشنایی در قدیم ارزشی بیشتر از اینکه فکر کنید داشت. آن زمان فقط حرم امام رضا علیه السلام و سایر امارات و ابنیه متبرک و قسمتی از بالای خیابان برق داشت. آن هم به همت حاجی محمد باقر میلانی در زمان مظفرالدین شاه قاجار و حاج امیر رضوی در سال 1249 خورشیدی. این دو مولد سالهای زیادی تنها تامین کننده های نیروی برق شهر بودند. با گسترش شهر و حرم مطهر امام هشتم علیه السلام، این مولدها دیگر جواب برق صحن و سرای حضرت را نمی دادند. به همین دلیل مسئولان آستان قدس که می دانستند شمس الملوک دستی در کار خیر دارد، به سراغ این بانو رفتند تا او هم به جمع برق‌آوران حرم بپیوندد. یکی از زائرانی که در سال 1305 خورشیدی از بمبئی به مشهد آمده بود در این باره می گوید: روشنایی روزه مبارکه در شب با یک ژنراتور برق انجام می‌گیرد که مادر آقا خان آن را اهدا کرده است. در واقع روشنایی حرم رضوی در تاریکی شب هدیه این بانو به زائران بارگاه مطهر امام رؤوف علیه السلام بوده است. بی بی شمس الملوک در سالهای نخست قرن 13 ضمن مکاتبه‌ای با اسدالتولیه درباره این مولد برق نوشته است: در یک هفته قبل آقای جعفرزاده روانه بودند. یک دستگاه ماشین با متعلقات آن از دینام و سیم و چراغ و آنچه را که خود مشارون الهی دستور داد و پسند نمودن خریداری شد و کلیه اشیا را تسلیم ایشان نموده. رسید دریافت نمودیم و مخارج تماماً داده شده بود. تمام اسباب چراغ و ماشین در درون همین کاغذ است. خداوند عالم نصیب من بفرماید که دفعه دیگر به آستان روسی حضرت سامن الائمه علیه السلام مشرف شوم و از دیدن چراغ ها و روشناییشان کمال مسرت را حاصل نمایم. تقریبا یک سال پس از این نامه خبر نصب موتوربرق جدید به بی بی شمس الملوک می رسد. سه هفته قبل تلگراف رسید که چراغ الکتریک تقدیمی آستان ملک پاسبان وارد شد. نهایت مشعوف شدم. امیدوارم تا به حال چراغ‌ها در حرم مطهر نصب نبوده اید. البته رابطه شمس الملوک با خراسان در همینجا به پایان نمی رسد و در همه مدت اقامتش در هندوستان حواس او جمع این ملک است. به همین دلیل نام او در فهرست اعانه دهندگان زلزله تربت حیدریه نیز دیده می شود. زلزله تربت در خرداد سال 1302 رخ داد. طبق روایت والی وقت خراسان جعفر قلی خان سردار اسعد، در این زلزله شهر خراب و 5 روستا منهدم می شود. آمار تلفات این زلزله از حدود 2500 نفر تا بیش از 6000 نفر متغیر است. بعد از زلزله بازماندگان شرایط زیستی هولناک و رقت انگیزی داشتند و نبود امکانات بهداشتی و زیرساخت‌های ارتباطی مناسب قوقا می کرد. در چنین شرایطی بانو شمس الملوک در تاریخ 10 اسفند سال 1302 خورشیدی در نامه‌ای به مدیر روزنامه مهر منیر از جمع‌آوری مبلغ 7000 روپیه اعانه برای زلزله زدگان این شهر خبر می‌دهد و فهرست افرادی را که در این امر خیر مشارکت کردند برای این جریده می‌فرستد و می‌نویسد: مستدعی است در صورت امکان آن ورقه را در نامه جلیل مهر منیر شایع نمایید که متشکر خواهم شد. این فهرست خیلی زود منتشر می شود. نام شمس الملوک با مبلغ 1520 روپیه در صدر آن و عیال محمد علی فوقی را با 1052 روپیه در جایگاه دوم قرار گرفته است. در ادامه این فهرست حتی افرادی هستند که مبلغ 15000 روپیه را به شمس الملوک سپردند و او سفیر مهربانی آنها به سوی خراسان شده است. این اتفاق ثابت می کند این بانو اهل کار خیر بود و از احوال خراسان غافل نبوده است. در گام بعدی که سرنوشت شمس الملوک و خراسان به هم گره می خورد، دوباره ماجرای برق حرم رضوی به میان کشیده می شود. 7 سال بعد از اولین وقف بی بی شمس الملوک، عزیز خان پسر واقف به مشهد می آید. اسدی نایب التولیه آستان قدس از این فرصت برای احیای این موقوفه استفاده می کند و می تواند شمس الملوک را به اهدای ماشین برق دیگری ترغیب کند. اسدی در 6 دی 1310 خورشیدی به شمس الملوک در بمبئی چنین می نویسد: به طوری که در خاطر مبارک هست، ماشین چراغ برقی که در چند سال قبل تقدیم آستان قدس فرمودید و اکنون روشنایی حرم مطهر از آن ماشین است، کهنه شده و نواقصی پیدا کرده است و برای اضافه حرم مطهر کافی نیست. بر حسب تذکر حضرت آقای عزیز خان مراتب حضور محترم معروض گردید تا در صورتی که با رأی محترم موافق باشد ماشین دیگری از کارخانه بلوچستان سیستم تقدیم به آستان قدس مقرر فرمایید. با دینام آن خریداری و تقدیم به آستان مبارک حضرت سامن الائمه علیه السلام کنید. شمس الملوک ضمن موافقت با این پیشنهاد یک دستگاه چراغ برق با یک دینام می‌خرد و به آستان قدس اهدا می‌کند. بانو در پاسخ نایب تولیه آستان قدس می‌نویسد: درباره ماشین چراغ برق یک دستگاه تهیه نمود و با یک دینام که از سوئیس خریده شده ارسال نمودم. قوه ماشین مذکور 45 اسب بخار است که تقریباً 1500 چراغ روشنایی می‌دهد. بانو همراه این وسایل دو جلد کتاب و دو نقشه برای ماشین و دینام نیز ارسال و توصیه می کند که بر اساس مندرجات آن ماشین برق را نصب و راه اندازی کنند. ماجرای مفصل خرید و انتقال این کارخانه به مشهد نیز خواندنی است که باید در فرصت دیگری با آن پرداخت. یک سال از ورود چراغ برق تازه به مشهد می گذرد و خوشی حضور کارخانه برق تازه هنوز از بین نرفته است که بادبزنهای برقی هم از راه می رسند. این بادبزنها را نیز بانو شمس الملوک خریداری و ارسال کرده است تا نسل نخست پنکه های برقی به حرم مطهر رضوی وارد شود. گویا در همان زمانی که ماشین چراغ برق خریداری شده است وعده ارسال این بادبزنها نیز به آستان قدس داده می شود. در پاییز سال 1312 دو صندوق اشیای الکتریکی بادبزن برقی برای آستان قدس رضوی به مرز ایران وارد می شود و نایب تولیه آستان قدس درخواست می کند از اعتبار باقی مانده از جواز ورود ماشین های برقی برای واردات و انتقال ماشین های جدید استفاده کنند. شاید تصور کنیم این آخرین درخواست مسئولان آستان قدس از شمس الملوک است، اما اسناد برجای مانده در مرکز اسناد آستان قدس رضوی نشان می‌دهد که آنها برای تکمیل و افتتاح بیمارستان شاه رضا هم به سراغ این بانو رفتند. در نامه‌ای که تولیت آستان قدس به این بانو نوشته، چند قطعه عکس از مؤسسات جدید و امارات و ابنیه آستان قدس از مریض‌خانه و مدرسه و پرورشگاه و کارخانه چراغ برق تهیه و همراه نامه کرده است. در این کاغذ چنین آمده است: این مریض‌خانه که ساختمان بنای عظیم آن از طرف آستان قدس در شرف اتمام است، دارای 300 تخت خواب خواهد بود و برای پذیرش 300 نفر مریض از زوار و رعیت به طور مجانی حاضر خواهد بود و به طوری که ارباب اطلاع دارند و می‌دانند. مریض‌خانه با این عظمت در شرق کشور نظیر ندارد و اگر هر گونه کمک و مساعدتی نسبت به چنین مؤسسه‌ای بشود، خیلی به موقع خواهد بود. عریضه حضور حضرت سرکار آقا عرض کردم. متمنی است در صورت اقتضاب معظم تسلیم و شما را به مساعدت با مریض‌خانه تشویق فرمایند و امیدوار است با بستی که در امور خیریه دارید مساعدتی متناسب مبذول و مقدار مهمی اساسیه و ادوات و لوازم جراحی و ریون ایکس امر به ارسال فرمایید. البته از سرنوشت این درخواست، پذیرش یا رد آن تا کنون سندی به ما نرسیده است، اما از اینکه بانو همیشه یکی از گزینه‌های درخواست کمک آسان قدس بوده است معلوم می شود که امید زیادی به خیرخواهی او وجود داشت و در مواقع بسیاری دست آستانه از این درخواست خالی نمی مانده است.